ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. سه‌شنبه ششم آذر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان، شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. سراسر خبر، گزارش و گفتگو. اجازه بدید که با تازه ترین خبرها البته آغاز کنیم. من الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و همکارم در صفحه نخست فرهنگ قویمی است که با خبرها اینجاست. اجازه بدید از او بشنویم.
با درود فراوان، اعتصاب 100 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه به خصوصی سازی این واحد صنعتی وارد 23 روز خود شد. کارگران معترض روز سه‌شنبه هم در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. تا کنون 2 ماه از حقوق معوقه 4 ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. کارگران فولاد اهواز نیز اعتصاب سه‌هفتگی خود را روز سه‌شنبه ادامه دادند و دست به راهپیمایی در اهواز زدند. کارگران معترض در هفت‌تپه و فولاد اهواز خواهان لغو مالکیت خصوصی این واحدهای تولیدی اند، درخواستی که تاکنون از طرف دولت پذیرفته نشده است. اعتصاب کارگران این دو واحد تولیدی علی‌رغم تهدید رئیس قوه قضاییه ادامه دارد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز گذشته با تایید مشکلات معیشتی کارگران گفت با کسانی که بخواهند به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را برهم بزنند باید برخورد شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از تغییراتی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT را به صحنه عملی مجلس فرستاد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی خوشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گزارش داده که با حضور نماینده شورای نگهبان بخشی از ایرادهای شورا به این لایحه رفع شده، ولی اعضای کمیسیون در برخی موارد بر نظر قبلی خود اصرار کردند. این لایحه باید بار دیگر در صحنه علنی مجلس به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود و به گفته آقای خوشرودی در صورت اصرار نمایندگان بر مسببه قبلی خود این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در روز 15 مهر ماه لایحه CFT را تصویب کرد. شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه 22 ایراد شرعی و قانونی درباره مفاد آن مطرح کرد و لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت که CFT یکی از آنهاست، بانک‌های ایران را از دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی محروم می‌کند. در خبر دیگر، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر خارجه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اصغر یوسف نژاد از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش داده که این طرح با 11 موضوع مربوط به عملکرد وزارت خارجه برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی فرستاده خواهد شد. بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد، دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی، به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و عدم تأمین منافع مردم ایران در قراردادهای منعقد شده از جمله مواردی هستند که آقای ظریف به عدم توجه به آنها متهم شده است. انتقاد از عملکرد محمد جواد ظریف پس از سخنرانی او درباره پولشویی گسترده در ایران تشدید شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. طرح استیضاح وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
این فرایندی که طی شده به گمان من یه نوع خط و نشان کشیدن برای هم آقای ظریفه و هم برای هر کسی که بخواد به این نوع موضوعات نزدیک بشه.
اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهرهای شوش و اهواز امروز هم ادامه داشت.
این گونه سخنان یک معنا بیشتر نداره و آن این است که کارگران خیابان رو ول کنند، به خانه برگردند و اجازه بدهند که مسئولین حکومت هرچه که میخواهند اختلاس کنند.
تنش میان روسیه و اوکراین بار دیگر بالا گرفته است. و برنامه هفتگی جامعه، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. هفت نماینده نزدیک به جبهه پایداری در نامه‌ای خواستار رسیدگی به رفتار غیرقانونی به گفته آنها علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شدند. این نامه که متن آن در خبرگزاری فارس به چاپ رسیده، اقدام علی لاریجانی در ارجای لوایح مرتبط با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت را غیرقانونی توصیف کردند و خواستار رسیدگی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به این موضوع شدند. خبرگزاری فارس این نامه را که به امضای نمایندگانی همچون حسین علی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدیم قدوسی، نصرالله پژمانفر، حسین نقوی حسینی، احسان قاضی‌زاده، مجتبی زنور و جواد ابتهی رسیده، این نامه را به عنوان متن استیضاح رئیس مجلس منتشر کرده. اجازه بدید که همراه با شما شنوندگان خوبمون سری بزنیم به مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای مهدوی آزاد، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما بشنویم در این باره.
در متن آیین‌نامه داخلی مجلس ایزن در قانون اساسی جمهوری اسلامی کلمه ای مبنی بر استیضاح رئیس مجلس یا حتی سایر اعضای رئیس مجلس وجود نداره. به نظر میرسه که منظور نمایندگان و خبرگزاری های حامی این به ظاهر استیضاح که خبرگزاری های سپاه پاسداران هستند عمدتا، مفهوم لغوی کلمه استیضاح یعنی به معنای طلبیدن، درخواست توضیح هست بر اساس ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس که میخواهند آقای لاریجانی توضیح بده به چه دلیلی بدون طی مراحل قانونی لایحه مربوط به پالرمو رو مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده.
آقای مهدوی آزاد، اصولا چرا سازوکاری در آیین‌نامه داخلی مجلس پیشبینی نشده برای اینکه با احیانا در صورت اینکه رئیس مجلس تخطی بکنه بشه با اون برخورد کرد؟
چه سازوکاری پیشبینی شده؟ در حقیقت در ماده 24 و 25 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، میشه ماده 25 و 26 ورژن قبلی، نسخه قبلی آیین‌نامه که همچنان بر روی اینترنت وجود داره، تاکید شده که اگر نمایندگان مجلس از عملکرد رئیس مجلس یا عملکرد یکی از اعضای هیئت رئیسه یا کیفیت اداره جلسات مجلس ناراضی باشند و معترض باشند، میتونن تقاضای کتبی با 25 نفر بنویسن. این تقاضا قرار هست خطاب به اعضای کمیسیون آیین‌نامه مجلس نوشته بشه. بعد از اون کمیسیون آیین‌نامه مجلس موظف هست که هیئت رسیدگی به اعتراضات رو تشکیل بده. این هیئت طبق آیین‌نامه باید ظرف 3 روز تشکیل بشه. پس از اون هیئت 10 روز وقت داره که با حضور معترضین به شکایت رسیدگی بکنه. اگر اکثریت اعضای هیئت رئیسه رأی بدن که مثلا در اینجا آقای لاریجانی مقصر بوده و صلاحیت نداره، عضویت او در هیئت رئیسه تعلیق میشه. این به صحن علنی مجلس میاد در یک جلسه بدون اظهار نظر، اظهار نظرش در جلسه غیر علنی میشه، نمایندگان رأی میگیرن و اگر رأی مثبت بیاره در واقع او عزل خواهد شد و حق شرکت در انتخابات بعدی رو نداره. منتها اگر نمایندگان رأی ندن او به وظیفه خودش ادامه خواهد داد. برابر این چنین چیزی عملا طبق قانونیت آیین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی شده. تا به حال در تاریخ جمهوری اسلامی مثلا این هست که تکرار نشده و تجربه نشده چنین چیزی.
آقای مهدوی آزاد، اصلا چرا، به صورت این که وارد جزئیات بشیم، چرا خواسته این نمایندگان برای پاسخ کردن رئیس مجلس اصلا الان مطرح میشه؟
ببینید، این این همون پس لرزه های چهار لایحه مربوط به FATF، مشخصا دو لایحه مربوط به پولشویی هست، یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که همچنان در ایران بحث هست. همون دلیلی است که آقای جواد ظریف به دلیل اظهار نظر در مورد پولشویی قرار هست استیضاح بشه. مسئله این هستش که شورای نگهبان طبق اظهارات آقای کت خدایی با کنوانسیون پالرمو موافقت کرد، یعنی مخالفت نکرده بود. منتها مجمع تشخیص مصلحت بر اساس کمیسیونی که سال پیش آیت الله خامنه ای تشکیل داده بود به عنوان کمیسیون نظارت مجمع تشخیص، نامه ای نوشت به شورای نگهبان و گفت من با این مصوبه مخالفم، و آقای جنتی در شورای نگهبان به استناد این نامه مخالفت کرد. آقای لاریجانی و طیف همراهان او و دولت آقای روحانی با این کمیسیون مخالفن، معتقدن این کمیسیون یک شورای نگهبان جدید، نقض قانون اساسی است. در واقع آقای لاریجانی طبق قانون موظف بود رد کردن این مصوبه توسط شورای نگهبان را دوباره به مجلس ارجاع میداد، منتها به دلیل اینکه اعتراض داشت به این روند و معتقد بود رأی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص رأی قانونی نیست، این کمیسیون را مستقیما به صحن علنی مجمع تشخیص ارجاع داد. و این همین مورد اعتراض هست. کسانی هم که اعتراض کردن، این 27 نفری که این به ظاهر استیضاح رو امضا کردن، عمدتاً اعضای جبهه پایداری هستن، چهرهای شاخص ضد FATF و لوایح مربوط به پولشویی. بنابراین دعوا نه بر سر یک ارجاع یک لایحه یا یک موضوع آیین‌نامه‌ای، دعوا بر سر کلان مسئله لوایح مربوط به FATF و مشخصاً کنوانسیون پالرمو هست.
آقای مهدوی آزاد، سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ششم آذر ماه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. تنش‌ها میان برخی نمایندگان مجلس و وزیر امور خارجه با اظهارات محمد جواد ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران بالا گرفته است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگویی داشته با همکارم سمیرا قرایی و به پرسش‌های او پاسخ داده.
البته فقط استیضاح توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده. اینکه چقدر عملی بشه و به صحنه علنی بیاد، حالا زمان زیاد داریم و من بعید میدونم به صحنه علنی بیاد، به دو دلیل. یکی این که خب معمولاً وزیر امور خارجه ها رو در مراحلی که تنش سیاسی خارجی زیاد هست تضعیف نمی کنن و استیضاح نمی کنن، و دوم هم موضوع استیضاح، یعنی هرچند مسائل مختلفی رو توش مطرح کردن که به هر حال بیشتر حالت حاشیه‌ای داره، ولی بیشتر به تعهدات خارجی و قراردادهای خارجی، یعنی برجام برمی کرده، ولی محور اصلیش پولشوییه. موضوع پولشویی هم موضوعی نیست که بخواد وسط صحنه بیاد و برحالوش خیلی بحث بشه، اما این فرایندی که طی شده به گمان من یه نوع خط و نشان کشیدن برای هم آقای ظریفه و هم برای هر کسی که بخواد به این نوع موضوعات نزدیک بشه. در جمهوری اسلامی شاید بشه یه مثلث سرخ رو در نظر گرفت که کسی زیاد نباید به اون نزدیک بشه. یکی اقدامات مخوف سیاسی مثل قتل‌های زنجیره‌ای، مثل حمله به کوی دانشگاه و امثالهم، که این تاریخ خانش هیچگاه نبایستی روشن بشه که کجا طراحی شده و چی بوده ماجرا. دوم پرونده‌های بزرگ مالی، جابجایی‌های بزرگ مالی، فسادهای بزرگ مالی. ذل سومم تصمیمات مهم سیاسی است که در رأس هرم قدرت گرفته میشه و روش بسیج مذهبی صورت میگیره، مثل ادامه جنگ، مثل دفاع از حکومت بشار اسد، حتی مثل راهپیمایی اربعین. حالا آقای ظریف تو پروندهش هم این که این تسلیحات نظامی و این موشک‌پرانی ها و اینا خیلی نمیتونه قدرت دفاعی برای کشور بیاره، چند سال پیش نزدیک شد که به شدت بهش حمله کردن که یه ذل این مثلث بود، و هم حالا به پولشویی. بنابراین تا اینجا فقط میخوان تهدید بکنن که کسی به این خط سرخا نزدیک نشه.
آقای علیجانی، در طرحی که آماده شده، گذشت از مواردی که شما اشاره کردید، حالا پولشویی که مشخصا در این طرح آمده، 10 محور دیگه هم هست، از جمله استفاده از سفرهای ناکارآمد، عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای آسیایی، آفریقایی یا آمریکای لاتین، تهدید بنیه دفاعی کشور. ارزیابی شما از این موارد دیگری که در این طرح آمده است چیست؟
اکثر اینها تزیینیه که در هر استیضاحی برای جور کردن جنس چیده میشه، ولی اون تضعیف مسائل دفاعی کشور برمیگره به همون سخنرانی آقای ظریف که اشاره کردم، که گفته بود قدرت‌های بین‌المللی در عرض چند دقیقه میتونن کل این چیزایی که حالا بخش نظامی ما داره روش سر صدا میکنه رو از بین ببرن. و یکی هم نظر نگرفتن منافع ملی در قراردادهای خارجیه که خوب منظورشون برجامه. ولی در مجموع من فکر میکنم آقای ظریف که نیاز داره سیاست خارجی کشور با توجه به مشکلات مهم اقتصادی کشور، نه اینکه اون لوایح مربوط به FATF و پولشویی اینها در مجلس و در مجمع تشخیص تصدیق بشه، تونست فضای سیاسی رو و تبلیغاتی رو از این که جریان افراطی داشت مانور میده که این میخواد جلوی کمک ما مثلا به نیروهای مسلح متحد جمهوری اسلامی مثل حزب الله و امثال امروز بگیره، برگردونه به نقطه درستترش که همون ماجرای پولشویی است. و در این قسمت حداقل تا اینجا دولت آقای ظریف موفق شده، هرچند من بعید میدونم به صحنه علنی بیاد، و به صحنه علنی هم بیاد کاملا تشریفاتی خواهد بود، یعنی طرفین توافق خواهند کرد که وارد بعضی از خط قرمزها نشوند.
آقای علیجانی، آیا میشه به دلایل دیگری فکر کرد، دلایل پوشیده تر یا ضمنی تری از این اقدامی که اصولگراها دارن در این برهه انجام میدند با آقای ظریف؟ مثلا حالا شاید بشه به انتخابات آتی فکر کرد، آیا شما دلایل دیگری میتونید شناسایی کنید؟
دلایل سیاسی بعیده، هرچند در درون خود دولت هم آقای ظریف رقبایی داره که ترجیح میدن دوستانشون به وزارت امور خارجه برسن، ولی در جریان مقابل مهمترین دلیلشون همین ماجرای پولشویی است، چون پرونده های مالی در جمهوری اسلامی بسیار مهمه. از سالیان پیش بیش از یک دهه است بحث ترانزیت مواد مخدر توسط نیروهای نظامی امنیتی از مرزهای شرقی کشور به مرزهای غربی مطرحه، و بسیاری از جابجایی‌های مالی که در حال اون قسمت سختش و قبلا هم آقای کروبی تحت عنوان فرودگاه و اسکله های مخفی گفته بود، قسمت نرم ترش هم تو نظام مالی و بانکی است که حالا آقای ظریف گفته و نظام مالی بین المللی هم خواهان شفافیت در این مورد است.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید، سمیرا قرایی رو، با تحلیلگر مسائل ایران در پاریس رضا علیجانی، در مورد اینکه طرح استیضاح وزیر امور خارجه ایران با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رسیده است. بشنویم از شما شنوندگان خوبمون، و مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. عزیزان، البته که میرسه.
درود بر هموطنای عزیز که دارن حمایت میکنن از کارگرای نشکر هفت اپ، کارگرهای فولاد اهواز و همینطور مالباخته‌هایی که در سراسر کشور هستن. من میخواستم این جمله زیبایی رو که شاهزاده پهلوی فرمودن، ایران ما حیفه، ایران ما به دست یه مشت کسانی که ایرانی نیستن، غیر ایرانی هستن، اسیر شده. هموطن، همه ما باید حمایت کنیم. ایران ما حیفه. ایران ما ذره ذره داره آب میشه در دست این دشخیمان، در دست این آرتگران. همه ما باید متحد بشیم. همه ما باید اعتصاب کنیم. همه ما باید فریاد بزنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کشور ایران باید آزاد گردد.
آقا، این داستان شهرداری تهران یه داستان بسیار پیچیده‌ایه، چرا که این پست شهردار بودن یه سرقفی بسیار سنگینی داره، یعنی درآمدی کمتر از جناب رهبر بیت رهبری نیست. شما دیدید که قالیبافا، احمدی نژاد و غیره و زالک چه کردن در این سازمان. حالا آقا بدینش دست یه آخوند، کل قضیه رو بکنید دیگه، همش که مال خودتونه، یعنی بده دست یه آخوند بری دیگه، هی کشش ندید.
جناب آقای خامنه ای تو صحبتاشون فرمودن که عربستان توسط جوانای کم تجربه و خامی اداره میشه. من پیشنهادم اینه، خب به هر حال ما که قرار بود انقلابمون رو صادر کنیم به کشورهای دنیا و همسایه‌هامون، بیایم به آدمای کار کشته و با تجربه هم زیاد داریم که واقعا کمک کردن، خیلی کمک کردن به ایران، به پیشرفت ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، ثبات سیاسی و همه پیشرفت‌های دیگه. مثلا میتونن جناب آقای احمد جنتی رو بفرستن اونجا تا اون مملکت رو سر سامون بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای یک گروهی از شما شنوندگان خوبمون ساده تر باشه که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. در این صورت 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید و بشنوید که اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهرهای شوش و اهواز امروز نیز ادامه یافت. 23 روز اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و 18 روز اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی برگزار شد که به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روز دوشنبه تهدید کرد بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. روزبه بلحری از رادیو فردا.
اعتراض‌های کارگران در شوش و اهواز یک روز پس از سخنان رئیس قوه قضاییه انجام شده است. آیت الله صادق لاریجانی گفته بود باید با کسانی که می‌خواهند به بهانه پیگیری مطالبات کارگران عزیز بهره برداری ابزاری کنند و نظم کشور را برهم بزنند برخورد شود. پایان نقل قول. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر:
من بسیار متعجب شدم که رئیس قوه قضاییه کارگران را با صفت عزیز خطاب کرده. اگر کارگران عزیز بودند در زیر خط فقر نگه داشته نمی شدند. اگر کارگران عزیز بودند شرایطی براشون پیش نمی آمد که سفره خالی خودشون رو در خیابان بگسترانند. اگر کارگران عزیز بودند یک کارخانه آباد رو به ورشکستگی نمی کشاندن که بعد بخواهند آن را به وابستگان خودشون بدن. این گونه سخنان یک معنا بیشتر نداره و آن این است که کارگران خیابان رو بل کنند، به خانه برگردند و اجازه بدهند که مسئولین حکومت هرچه که می خواهند اختلاف کنند. کارگری که گرسنه است چگونه می تواند در خانه آرام بگیرد؟ چگونه میتواند به روی زن و بچه نگاه کنه؟ بنابراین اینها فقط تهدیداتی است برای اینکه کارگران رو به خانه برگردانند.
بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی شعار دادند: آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان خود شدند که از یک شنبه هفته گذشته همراه با سپیده قلیان فعال مدنی در بازداشت به سر می‌برند. در این ارتباط مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش روز سه‌شنبه درباره وضعیت آقای بخشی گفت فعلا تحقیقات مقدماتی روی پرونده این فرد بازداشتی در حال انجام است و منتظر نتیجه تحقیقات هستیم و به محض حصول نتیجه تصمیم گیری ها انجام خواهد شد. پایان نقل قول. این مقام قضایی همچنین درباره خانم قلیان گفت پرونده خانمی که در تجمعات هفت تپه بازداشت شد نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی است. یک شنبه هفته گذشته 19 تن به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند که 17 تن از آنها هفته گذشته با قید کفالت آزاد شدند. در همین حال به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، راهپیمایی و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در شرایطی برگزار شد که آنان تماس‌هایی با شماره‌های ناشناس داشته و تهدید شده بودند در صورت شرکت در تجمع‌ها بازداشت خواهند شد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده و قرار است 2 ماه دیگر نیز در دی ماه پرداخت شوند. در این میان دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این واحد کشاورزی صنعتی مخالفت کرده است. از سوی دیگر اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی صدها تن از کارگران این مجتمع صنعتی در خیابان‌های اهواز بود. آنها در این راهپیمایی و تجمع در مقابل استانداری خوزستان با دادن شعارهایی از عملکرد حکومت انتقاد کردند. یکی دیگر از شعارهای آنان نیز علیه آنچه ارتباط مافیای فولاد در ایران با دولت حسن روحانی نامیدند بود. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد کارگران معترض در این راهپیمایی و تجمع از روزهای قبل بیشتر بود و آنان خواستار پاسخگویی مسئولان و نیز فعالیت مجدد خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران شدند. بر اساس گزارش‌ها کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه‌اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزد معوقه‌شان هستند. مدیر عامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در همین حال درخواست کارگران برای تغییر مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه شده است. به نوشته ایرنا در همین شرایط بانک ملی به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران بنگاهداری را وظیفه خود نمی داند و خواهان واگذاری این مجتمع بزرگ صنعتی است.
روزبه پلهری گزارش می داد. با گذشت بیش از 6 ماه از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و 1 ماه از بازگشت تحریم های این کشور علیه ایران، طرف‌های اروپایی ایران در توافق اتمی همچنان در تلاشند تا تهران بتواند از منافع برجام بهره‌مند شود. آنگونه که منابع اروپایی مطلع در این زمینه به رادیو فردا میگویند هنوز هیچ اقدام عینی در این زمینه صورت نگرفته است. در حالی از این تأخیر صحبت میشود که مقامات ایرانی در روزهای اخیر بارها درباره احتمال خروج تهران از برجام و آینده غیر قابل پیش بینی که این اقدام رقم خواهد زد هشدار دادند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارشی دارد در این مورد.
روز دوشنبه چند دیپلمات ارشد به روزنامه وال استریت جورنال گفته بودند که تلاش اروپا برای نجات برجام و بهره بردن ایران از منافع این توافق حول 2 کشور فرانسه و آلمان می‌گردد. پس از آنکه خبرهای مبنی بر مخالفت اتریش و لوکسامبورگ با میزبانی سازوکار ویژه یا همان SPV منتشر شد، حال بنابر آنچه که این دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده گفتند، یکی از 2 کشور آلمان یا فرانسه میزبان خواهند بود و از یکی از این 2 کشور رئیسی برای این دفتر انتخاب می شود و خود این کشورها سرمایه لازم برای آن را نیز فراهم می کنند. یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا می گوید SPV از ابتدا هم بازی فرانسه و آلمان بود و به گفته او آنها این موضوع را آغاز کردند و برای ما و اکثریت هم مشکلی نبود، اما در نهایت امیدوار بودیم که آنها راهکاری پیدا کنند که همه بتوانند در آن مشارکت داشته باشند. این منبع اروپایی در این حال میگوید که در حال حاضر هیچ چیزی وجود ندارد که بتوان به آن پاسخ مثبت یا منفی داد و همه چیز در سطح بسیار تئوریک و نظری است. از زمان خروج آمریکا از برجام، فرانسه تلاش زیادی برای پابرجاماندن این توافق انجام داده و مقام‌های این کشور به کرات گفتند که می‌خواهند برجام را حفظ کنند و مبنایی قرار دهند تا درباره سایر نگرانی‌های خود و ایالات متحده با تهران بر سر میز مذاکره بنشینند. یک منبع دیگر اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا میگوید همه ی سوال‌ها و پاسخ‌ها این روزها در پاریس است. به گفته این منبع آگاه، تلاش بر این است که SPV به نوعی در قوانین اروپایی گنجانده شود که این کاری به گفته او سخت خواهد بود. این منبع درباره اجرای شدن چنین سازوکاری ابراز تردید می‌کند. سومین کشور اروپایی طرف ایران در برجام بریتانیا است که این روزها درگیر خروج از اتحادیه اروپا و مذاکرات در زمینه برگزیت است. وال استریت جورنال میگوید لندن در حال بررسی نحوه پیوستن به تلاش دو کشور فرانسه و آلمان است. اما اتحادیه اروپا متشکل از 28 کشور است که آنطور که پیشتر گزارش شده بود برخی اعضای آن خصوصا در شرق اتحادیه به دلیل روابط خود با واشنگتن الزاماً موافق تلاش‌های کشورهای غربی نیستند و با آن همراه نخواهند شد. مقام‌های آمریکایی از همان روزی که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک از تلاش برای تسهیل معاملات با ایران خبر داده بود، از چنین اقدامی انتقاد کردند. آنها تأکید کردند که با هر اقدامی که نقض تحریم‌های واشنگتن باشد، برخورد قاطع خواهد شد. اما در این حال همین مقام‌های آمریکایی بر این موضوع هم پافشاری می‌کنند که چنین اقدامی در مقایسه با فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ناچیز خواهد بود و کمکی به این اقتصاد نخواهد کرد. آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی ساکن ترکیه، معتقد است سازوکار احتمالی اروپا می‌تواند به واردات برخی کالاها به ایران کمک کند.
با توجه به حمایتی که فرانسه و آلمان اعلام کردن دارن میکنن و بحثایی که ایران مطرح کرده که اگر این هم اجرا نشه از برجام خارج میشه، فرض بر این بذاریم که SPV اجرا بشه، میتونه کمک بکنه به این که ایران بخشی از وارداتش رو به خصوص تو کالاهایی که حالا خارج از حوزه تحریم هستن از طریق بعضی شرکت‌های اروپایی وارد بکنه و این در واقع قفلی رو که روی واردات کالا زده شده و الان کم کم ما داریم در واقع از تجار و بازرگانان در فضای مجازی در فضای واقعی میشنویم این رو که به مشکلات عدیده‌ای خوردن برای واردات کالا، شاید کمک بکنه که بعضی از کالاهای ضروری حداقل و اون کالاهایی که خارج از حوزه تحریم هستن بتونه وارداتش انجام بشه.
SPV سازوکاری که این روزها سوالات متعددی پیرامون آن شکل گرفته، همانند یک صندوق عمل می‌کند که ایران بتواند از محل صادرات نفت خود به اروپا کالای مورد نیازش را خریداری کند. بدون چنین سازوکاری این کار با توجه به تحریم‌های سخت آمریکا و قطع رابطه بانک‌های بزرگ با ایران عملاً شدنی نیست.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. بریم و بشنویم سرخط چند خبر را. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از تغییراتی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به صحن علنی مجلس فرستاد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواهان خیشتنداری روسیه و اوکراین در تنش جدید میان دو کشور شد. دفتر استفان دمستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، اعلام کرده که او در نشست آستانه برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه شرکت می کند. طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با 24 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، خواستار دیدار دو جانبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه شد. و بالاخره که کاوشگر ناسا، سازمان هوافضای آمریکا، با موفقیت بر سطح کره مریخ فرود آمد. تنش میان روسیه و اوکراین بار دیگر شدت یافته، در حالی که مسکو کیف را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کند، کشورهای غربی تیراندازی اخیر روسیه را به کشتی‌های اوکراینی محکوم کردند. بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین در 10 استان از 27 استان خود به مدت 30 روز حکومت نظامی اعلام کرد. شامگاه دوشنبه پارلمان اوکراین به درخواست رئیس جمهور و توصیه شورای عالی امنیت ملی این کشور با اعمال وضعیت جنگی در مناطق هم مرز با روسیه، بلاروس و ترانسنیستریا، بخشی از مولدوی که تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است، موافقت کرد. این وضعیت تقویت نیروهای نظامی و امنیتی، سربازگیری محدود از شهروندان و اقدامات ضد تروریستی را در نظر دارد و همچنین با محدودیت برخی آزادی‌های مدنی از جمله حق تجمع و عبور و مرور شهروندان همراه است. کرملین سه‌شنبه هشدار داد اعمال حکومت نظامی میتواند مناطق جنوب شرقی اوکراین را به آشوب بکشد. اوکراین روسیه را متهم میکند که از 5 سال پیش مشغول جنگ ترکیبی با این کشور است و پس از اشغال و الحاق کرمه از جدایی طلبان حمایت کرده که صرفاً به کمک روسیه بخش های از شرق اوکراین را تحت کنترل دارند. اما به گفته مسئولین اوکراینی یک شنبه برای نخستین بار ارتش روسیه و نیروهای نیابتیش علناً علیه اوکراین دست به تعرض زدند. میرسلاو گای کارشناس مسائل بین الملل در کیف میگوید روسیه صراحتاً قوانین بین المللی را نقض کرده.
روسیه حقوق بین الملل و همچنین پیمانی که از 15 سال پیش درباره آزادی کشتیرانی در دریای آزوف و تنگه کرچ با اوکراین دارد را نقض کرده. روسیه بهار گذشته اعلام کرد کشتیرانی که تاکنون در این منطقه آزاد بود نیازمند هماهنگی و دریافت مجوز است و به ویژه پس از تکمیل پل روی تنگه کرچ گشت‌های امنیتی را آغاز کرد که عمدتاً عبور و مرور کشتی‌ها به مقصد بنادر اوکراینی در دریای آزوف را مختل کرده. کیف بارها برای دریافت این مجوز اقدام کرده بود، اما این بار خواست نشان دهد این وضعیت را قبول ندارد. واقعیت این است که مسکو در عرصه حقوقی میبازد، زیرا با آن دلیل که جامعه بین المللی الحاق کریمه را به رسمیت نشناخته، مسکو نمیتواند حاکمیت خود بر تنگه کرچ را ثابت کند، اما میتواند توان نظامی خود را افزایش دهد که این کار را هم میکند.
یک شنبه 25 نوامبر، 4 آذر ماه، 2 کشتی جنگی همراه با 1 یدک کش متعلق به ارتش اوکراین که در حال حرکت از بندر اوکراینی اودسا در دریای سیاه به بندر اوکراینی ماریوپول در دریای آزوف بودند، از سوی گارد ساحلی روسیه مورد حمله قرار گرفتند و توقیف شدند. روسیه میگوید این کشتی ها در اقدام تحریک‌آمیز و طی عملیات از پیش طراحی شده با هدف ایجاد درگیری در منطقه وارد آبهای این کشور شدند. اوکراین روسیه را متهم میکند که 23 ملوان این کشور را به اسارت گرفته و تحت فشار گذاشته. قرار است دادگاه این افراد سه‌شنبه در کریمه آغاز شود. میخائیل دیلگین، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، با موضع مقامات رسمی روس هم نظر و معتقد است تنش ها ادامه خواهد یافت.
هدف کیف ترغیب روسیه به هر نوع واکنش نظامی بود و در حالی که یکشنبه این واکنش بسیار محدود بود، اقدامات تحریک‌آمیز ادامه خواهد یافت که هم بهانه اوکراین برای تحریک روسیه هراسی و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه باشد، هم از بهبود روابط مسکو واشنگتن و حتی دیدار پوتین و ترامپ جلوگیری کند و هم شرایط تحقق نیت همیشگیشان برای استقرار ناوگان ناتو در دریای آزوف به همان شیوه که در دریای سیاه مستقرند را فراهم آورد.
بسیاری از کشورهای غربی رویکرد روسیه را محکوم و با اوکراین ابراز همبستگی کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار مذاکرات مستقیم رهبران روسیه و اوکراین برای رفع تنش‌ها شد و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی تماس‌های جداگانه تلفنی با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین اعلام کرد آماده میانجیگری است. همچنین طی نشست اضطراری شورای امنیت که در آن سفیر آمریکا اقدام روسیه را نقض انزجارآمیز استقلال اوکراین خواند، روزمری دیکارلا مسئول سازمان ملل از مقامات روسیه و اوکراین خواست از اقدامات و اظهارات خصمانه پرهیز کنند. در واکنش سخنگوی کرملین سه‌شنبه مذاکره با اوکراین را رد و اعلام کرد مسئله وجود ندارد، زیرا به گفته وی همه مسائل یک شنبه توسط مرزبانان روس حل شده است. آن رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با این مجله ساعت 19:37 است و اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش دیگه. سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان در ماه‌های اخیر رو اعلام کرده که به عهده نیروی زمینی ارتش گذارده شده. مسئولیت حفاظت از مرزهای ایران عمدتاً بر عهده نیروی انتظامی است، اما در برخی مناطق مرزی نیروهای ارتش و سپاه پاسداران مستقر هستند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این رابطه به پرسش‌های همکارم فرهنگ قدیمی پاسخ داده. بشنویم.
در وهله اول که ایشون در مورد مرز افغانستان با ایران صحبت میکنه، این فقط شامل استانهای خراسان رضوی و جنوبی میشه. اون بخش از مرز افغانستان که در سیستان بلوچستان هست در حوالی زابل، اون کماکان در اختیار سپاه پاسدارانه. اما به باور من احاله این ماموریت به ارتش در ارتباط یک با وضعیت بی‌ثبات افغانستان هست که داره شدت پیدا میکنه. طالبان قدرت بیشتری به دست آورده، نزدیک به 50% اراضی افغانستان خارج از شهرهای عمده همش در دست طالبان هست. بنابراین این تهدید از ناحیه افغانستان داره بیشتر میشه، به ویژه در استان فرا که هم مرز با ایران است. و دلیل دومش اینه که سپاه پاسداران مأموریت‌های زیادی داره در سیستان بلوچستان، استان کردستان، آذربایجان غربی و همینطور در خوزستان. اینه که یه مقدار فشار رو به باور من خواستن که از سپاه پاسداران بردارند، این مسئولیت رو واگذار کردن به ارتش که در واقع اون بخش از نیروی انتظامی که مسئول مرزبانی هست اون میاد زیر دست ارتش و با توجه به یکانهای ارتشی سعی خواهند کرد که اون سطح در واقع امنیت رو در اون نقاط مرزی دو استان، یعنی استان خراسان رضوی و جنوبی، بالا ببرند.
مرز ایران و پاکستان همطور که اشاره کردین در استان سیستان و بلوچستان همچنان در اختیار نیروهای سپاهه و سپاه یک قرارگاه ویژه هم داره به عنوان قرارگاه قدس. آیا اگر این استان سیستان و بلوچستان هم در اختیار نیروی زمینی ارتش بود امنیت بیشتری پیدا نمی کرد اون منطقه؟
امکان داره، برای اینکه به هر حال توانایی ارتش در این گونه موارد به باور من بیشتر از سپاهه، ولی در این حال سپاه سالهاست که در اونجا این تجربه رو به دست آورده و همینطور که خودتون گفتین با این قرارگاه قدس به هر حال مأموریت هایی رو در اونجا انجام داده و این به باور من تصمیم گیری سطح بالاست که این رو دادن به سپاه که در واقع سپاه اونجا باقی بمونه. ولی ارتش در ایران واقعا از بسیاری جهات در مضیقه قرار گرفته. ارتش بودجه‌اش در سال جاری شمسی کمتر از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. بودجه ارتش کمتر از نصف بودجه سپاه پاسداران، در حالی که از نظر پرسنلی و از نظر به باور من حتی کارایی به مراتب بهتر از سایر نیروها در نیروهای مسلحه. ارتش فقط 12.1% بودجه نظامی کشور را در اختیار داره، سپاه 33%، در حالی که سپاه کلی از درآمدهای جانبی دیگر داره با توجه به فعالیت اقتصادی و نفوذ سیاسی که در کشور داره.
آقای آریان، مرز ایران و افغانستان از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر محسوب میشه. آیا به نظر شما با استقرار نیروهای زمینی در این خط مرزی احتمال داره که قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کنه؟
امکانش هست اگر واقعا یک هماهنگی کاملی بین سپاه در استان سیستان بلوچستان و ارتش در دو استان خراسان رضوی و جنوبی باشه که بتونن جلوشو بگیرن، جلوی فساد رو در داخل کشور بگیرن. به هر حال این قاچاق مواد مخدر که سالهای سال ادامه داره و معمولا وقتی که کشف میکنند همش به تن و به چند صد کیلوگرم میرسه، اینها نشان دهنده یک شاخه از این و ریشه این به باور من در داخل کشور است و فساد داخلی و ارتباطی رو که اون مافیای داخل کشور با اون بر مرز دارند که این مواد مخدر به داخل کشور میره و از طریق ایران به جاهای دیگه سرازیر میشه و به باور من حتی به طرف اروپا میره، برای اینکه اون نقاط انتقال به سابقاچه ها کاملا مشخصه.
مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان در ماه‌های اخیر به عهده نیروی زمینی ارتش گذارده شده. از گفته‌های سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره آشنا می‌شدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
25مین جشنواره تئاتر ایرانی پس از 7 روز فعالیت به کار سالانه خود پایان داد. در این فستیوال 15 نمایشنامه به زبانهای فارسی و آلمانی به اجرا درآمدند. و همونگونه که متوجه میشید، این جشنواره در آلمان بوده و شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، در گزارشی به معرفی یکی از این نمایشنامه‌ها پرداخته.
پرنده در قفس خیش خواب میبیند نام یکی از این 5 نمایشنامه است که با بازی و کارگردانی حسام الدین توکلی، پناهجویی که 2 سال است ایران را ترک کرده، در جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به 2 زبان فارسی و آلمانی اجرا شد. آقای توکلی 38 سال دارد و در 2 سال اخیر ضمن نمایشنامه نویسی در چند کار تئاتری هم بازی کرده. او از 21 سالگی وارد دنیای هنرهای نمایشی در ایران شده، در سریال تلویزیونی و فیلم نقش آفرینی کرده و ناگهان تصمیم گرفته فعالیت‌های هنری خود را در خارج دنبال کند. حسام الدین توکلی در نمایش پرنده در قفس خیش خواب می‌بیند، داستان زندگی 2 پرنده قفس زا را تصویر کرده که به اجبار از قفس خود رانده شدند.
قصه ما قصه 2 تا پرنده قفس زای در قفس به دنیا اومدن و زندگی میکنن. یک روزی صاحب قفس میاد میگه که ما دیگه پرنده نمیخوایم، ما مرغ میخوایم. مرغ بودن به معنای سیستم زندگی مرغداری، برای تصمیم میگیرن چی بخوری، چی نخوری، کی بخوابی، تو چه فضا و محیطی زندگی کنی، کی حتی تولید مثل هم اونها برای تصمیم میگیرن و شما آزادی. مقاومت میکنن 2 پرنده قفس زا و هر چی میگن ما پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینجا به دنیا اومدن و مردن و برای ما بهشت همین قفسه، ما نمیخوایم بریم بیرون، ولی به هر حال مجبور میشن که ترک کنن قفس. در بیرون با پرنده آزادی آشنا میشن که او از لذت و درک واقعی پرواز باشون صحبت میکنه. یکی از پرنده های قفس جذبش میشه، یکی دیگه جذب اون پرنده آزاد نمیشه. برای من 2 پرنده قفس خود من پناهنده هستم، پناهنده ای که بابت نقاشی ذهن و فکرش اجازه نداشته در اون قفس نفس بکشه. قفس برای من همون سرزمین مادریمه، صاحب قفس برام جمهوری اسلامیه و پرنده آزاد برام فرهنگ غرب آلمانه و به این علت از اینجا به بعد نمایشنامه ما اصلا به زبان آلمانی تبدیل میشه و باز به این علت اون نقش رو یک دختر آلمانی بازی میکنه. اما مطلب دوم که چرا این 2 پرنده یکی جذبش میشه یکی جذب نمیشه، اون پرنده قفسزایی که جذب پرنده آزاد میشه، برای من اون پناهنده ای که در این جامعه خودشو با فرهنگ آلمان وقف میده، زبان میخونه، گواهینامه میگیره، تلاش میکنه، کار میکنه، اون پرنده ای که جذب نمیشه، اون پناهنده هایی هن که من روی تک تک اینها کار کردم، همچنان ماه هاست توی کمپ ها نشستن، هیچ تکونی نمیخورن. هرچه از زبان من بیرون میاد شک نکنید که تصاویری که دیدم تو من یک روایت مستندی رو به تصویر کشیدم.
پرنده در قفس خیش خواب میبیند نام نمایشنامه‌ای بود که با بازی و کارگردانی حسام الدین توکلی، پناهجویی که 2 سال است در آلمان زندگی میکند، در 25مین جشنواره تئاتر ایرانی به 2 زبان فارسی و آلمانی در شهر کلن اجرا شد. کمال حسینی، افشید ناصری و لورنا ولف 3 بازیگر دیگر این نمایشنامه‌اند. این کار تئاتری قرار است در لندن هم اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب عزیزان، امروز سه‌شنبه است و نوبت میرسه به برنامه مجله هفتگی جامعه که در صفحه پخش البته و همیشه در همین ساعت اون رو میشنوید. کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اینکه من میکروفون رو به همکارم بدم، اجازه بدید که یادآوری کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. بزرگترین حسن رفتن به وبسایت رادیو فردا اینه که شما میتونید خبرها رو با جزئیات خیلی بیش از اون که در این فرصت کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخوانید و بشنوید و حتی عکس‌ها و تصاویر مرتبط رو ببینید. عزیزان، شماره پیامگیر ما هم هست 0042-02-2112-2112. با ما در تماس باشید و به یاد داشته باشید که بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما پیام‌های شما و صدای شماست.
جامعه
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. 3 میلیون موتورسیکلت رها در تهران، 3 میلیون وسیله نقلیه‌ای که به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران حتی در طرح کاهش آلودگی هوای پایتخت دیده هم نشدند. موتورسیکلت‌ها این روزها بلای جان پایتخت شدند. بسیاری از این موتورها حتی برای معاینه فنی چند سال یک بار هم مراجعه نمی‌کنند. اینطور که کارشناسان شهرداری و شورای شهر پایتخت اعلام می‌کنند، بیشترین آلودگی هوای تهران از منابع متحرک می‌آید. ماشین‌ها، اتوبوس‌ها و البته همین موتورسیکلت‌هایی که از هر گوشه و کناری تردد می‌کنند. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران می‌گوید 4 سال وقت گذاشته‌ایم و سهم موتورسیکلت‌های کاربراتوری را در آلودگی هوای تهران مشخص کرده‌ایم و توانسته‌ایم قانون ممنوعیت پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری را تصویب و اجرایی کنیم، اما هنوز هم این موتورها پلاک‌گذاری می‌شوند. به گفته همه مقام مسئول، خط ویژه معاینه فنی موتورسیکلت ها هم راه اندازی شده، اما میزان مراجعه به آن 0 است و این خط عملاً بلا استفاده مانده است. مرداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری های شهرداری تهران، وضعیت را این گونه توصیف می کند.
چیزی در حدود 3 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در ایران مشغول فعالیت هستند که چیزی تقریبا نزدیک به 1/5 این عدد فقط در شهر تهران هستند. این امر در شهر تهران کاربری های گوناگونی داره، همچون افراد شخصی که برای فرار از ترافیک استفاده می کنند، افرادی برای مسافرکشی به عنوان یک شغل نگاه می کنند، یا برای باربری استفاده می شه، یا بعضن در پیست های محدود موتورسواری این امر استفاده می شه. وضعیت موتورسواران در شهر تهران علل خصوص در چند ماهه گذشته با توجه به فشارهای اقتصادی که بر مردم وجود داره، به عنوان یک شغل دست دوم یا حتی یک شغل ثابت با توجه به اینکه مجوزهای خاصی رو نمیخواد، به شدت رونق پیدا کرده و همزمان به دلیل اینکه فرهنگ استفاده از موتور یا ایمنی های اون در شهر تهران رعایت نمیشه، عملا ما شاهد این هستیم که این موتور سواران استفاده های بسیار نابجایی رو از این موتورها میکنن و عملا معابر عمومی، پیاده روها، گذرگاه ها، حتی پل های عابر پیاده هم در شهر تهران مورد تاخت و تاز و هجوم این افراد هست.
او از آسیب های اجتماعی میگوید که در حاشیه استفاده از موتورسیکلت ها ایجاد شده
و همچنین متاسفانه یکی از کاربری های زشت و غیرقانونی که به شدت افزایش پیدا کرده، افزایش بیش از حد دزدی ها با استفاده از موتورسیکلت هست. یعنی به نحوی که پلیس شهر تهران هشدارهای بسیار زیادی رو برای استفاده افراد در زمانی که موتورسیکلت ها به اونها نزدیک میشوند میده و این هشدارها کماکان نرخ افزایشی داره.
پلیس تهران تا به حال بارها از دستگیری سارقانی که با موتورسیکلت در شهر تردد می‌کردند خبر داده. گردن بند قاپی، کیف قاپی، موبایل قاپی و زورگیری. یکی رانندگی می‌کند و سرنشین دیگر که ترک او نشسته، کیف یا موبایل شهروندان را می‌قاپد. بعد هم در ترافیک تهران محو می‌شوند. اما همه‌اش هم که این نیست. بسیاری از موتورسواران در پایتخت تهران از موتورهای خود برای درآوردن خرج خانواده کمک می‌گیرند. خیلی از آنها پیک موتوری هستند. خیلی‌ها با موتورهاشان مسافرکشی می‌کنند. اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه ایران درآمد ماهانه یک پیک موتوری در تهران را 5 میلیون تومان اعلام کرده. اکثر این موتورسواران در گرما و سرمای تهران آلوده و اغلب بدون کلاه ایمنی کار می‌کنند. بنابر آمارهای پلیس و شهرداری تهران، روزانه 3.5 میلیون موتور در شهر تهران تردد می‌کنند و از این تعداد حدود 600 هزار موتور تنها در منطقه 12 پایتخت، یعنی در مسیر بازار تهران کار می‌کنند. گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار نشان می‌دهد 17.4% از خانواده‌های شهری ایران موتورسیکلت در اختیار دارند. با این حساب حدود 4,250,000 خانواده ایرانی صاحب موتور هستند و روزگار بخشی از آنها از طریق همین موتورها می‌گردد. آیا نمی‌توان با تعیین مکانیسم‌های قانونی موتورسواران را وادار به رعایت قانون کرد تا شهروندان هم بتوانند به کارشان ادامه دهند و هم آسیب تولید نکنند؟ مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری‌های شهر تهران:
شاید مکانیزم جریمه به صورت سیستمی که ما الان میبینیم پاسخگو نباشه، اما مکانیزمی وجود داره در تمامی کشورهای دنیا که اولین جریمه رو به مقدار کمی انجام میدهند، جریمه های بعدی یا همراه با تذکر هست، جریمه های بعدی بالاتر میره و جریمه سوم اقتال کارت، خواباندن موتورسیکلت و بدین نحو است. این عمل اگر در ایران به صورت دقیق، چون بحث اجراش خیلی مهمه، انجام و عملیاتی بشه، به نظر من خیلی میتونه مفید بشه. چون اون موتور سواری که در خیابان هست یک فرد عادی است یا یک فردی است با اندکی آموزش. اون نهادی که مسئول تهیه، تنظیم و کنترل قوانین یا ورود این موتورسیکلت ها هست باید مشکل رو در درون خودش حل بکنه. من مشکل رو خیلی از جانب مردم نمیبینم، چون مردم ماهیتاً آخرین سلسله مراتب رو در این امر دارن. شاید بتوانیم با دادن توصیه های آنها را تشویق بکنیم، اما مکانیزم های تنبیهی یا مکانیزم های جایگزین بسیار در این امر میتونه مؤثر باشه و من شخصا در بحث انتظامی پلیس رو مقصر میدونم و در بحث آلایندگی وزارت صنعت و معدن و سازمان استاندارد رو و انجمن واردکنندگان موتورسیکلت رو مؤثر میدونم. همچنین ما شاهد یک زشتکاری دیگری هستیم که ما شاهد این هستیم که واردات موتور به صورت قاچاق و شماره گذاری های اونها هم در این خصوص افزایش بسیار زیادی داره. یعنی ما هر روز شاهد این هستیم که تعداد زیادی موتورسیکلت هایی در سیسی های بسیار بالا یا اندازه های غیر متعارف علل خصوص در شهرستان های اطراف تهران دیده میشه و پلیس دستگیر میکنه.
اما باز این هم همه موضوع نیست. موتورسیکلت ها برای تفریح و شیرین کاری هم در سطح شهر حرکت میکنند. موتورها هر جمعه و در ساعتی مشخص وارد اتوبان ها میشوند و به جای پیست های موتورسواری که برایشان گران است در بزرگراهای داخل شهر ویراج میدهند و حرکات نمایشی اجرا میکنند. حرکاتی خطر آفرین برای بقیه رانندگان و شهروندان. این گلایه های تعدادی از شهروندان ساکن اطراف تهران است در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران.
این موتور سوارا واقعا خستمون کردن. شما را به خدا یه کاری بکنید، هم جون خودشون رو به خطر میندازن، هم جون راننده‌های دیگر.
واقعا آسایش از ما سلب کردن.
مثلا یه وقتی صداشون واقعا وحشتناکه.
تحقیقات نشان میدهند که موتورسیکلت های کاربراتوری نقش مهمی در آلایندگی دارند. گروهی از موتور سواران هم که به سادگی به سوی شکستن قوانین پیش میروند. اما منتقدان میگویند پلیس هم آنچنان که باید مسئله موتورسیکلت ها را جدی نمیگیرد. مهداد سید عسکری:
الان ما شاهد این هستیم که تولید موتورسیکلت های کاربراتوری در تهران متوقف نشده. فشار بر روی تولید موتورسیکلت های انژکتوری خیلی ناکافیه. در بخش قوانین توسط بخش اجرایی پلیس جدی گرفته نمیشه. در دادن فرایند گواهی نامه ها بسیار ساده و سهل گرفته میشه. همچنین در بخش های دیگر عملاً
که تقویت میکنه این عملا این بزهکاری اجتماعی این هست که ما شاهد واردات بیش از حد موتورسیکلت هستیم، به نحوی که میزان حجم واردات موتورسیکلت نسبت به امر صادرات اون عدد 50 برابری رو حکایت میکنه. میزان تولید موتورسیکلت های داخل کشور 73,000 تا در سال گذشته بوده که عملا این امر نشون دهنده یک کاهش جدی هست، اما همزمان با اون افزایش شدید و تبلیغات شدید فرهنگی بر موتورسیکلت های جدید داریم. همچنین فرایند خارج کردن موتورسیکلت های کاربراتوری در دستور کار نیست و همه اینها دست به دست هم داده با توجه به فشارهای اقتصادی که این امر تبدیل به یک مشکل جدی در شهر تهران به همراه دیگر شهرهای بزرگ بشه.
شاید به خاطر همه این راه‌ها که به بن‌بست میرسد باشد که علی پیرحسین‌لو، مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، روز دوشنبه در توییتی نوشت که از جلسه ساماندهی موتورسیکلت‌ها می‌آید با انبوهی از راه حل‌های بی‌نتیجه. او نوشت موتور در شهر تهران به نماد بی‌قانونی بدل شده و پلیس راهور هم عملاً هیچ کاری نمی‌کند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.